ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان یک عمل غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللی می باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان. در سرخط اخبار منطقه و جهان میبینیم که وزیر خارجه روسیه تاکید میکند که مسکو امیدوار همکاری های نزدیک با اداره دونالد ترامپ در موضوع سوریه است، و اردوی پاکستان میگوید در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در وزیرستان جنوبی 3 شبه نظامی پاکستانی کشته شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی روی نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت کندهار با مقامات امارات متحده عربی صحبت کرده است. دروازه شورای ولایتی بغلان بسته شد و پلیس کابل در یک ماه اخیر نزدیک به 300 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی در دیدار با مقامات امارات متحده عربی روی مسائل امنیتی به خصوص نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت کندهار صحبت کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت که هر دو طرف همچنان پیرامون مبارزه مشترک با تروریسم بحث و گفتگو کرده و بر گسترش همکاری ها در عرصه های گوناگون میان افغانستان و امارات متحده عربی تاکید ورزیدند.
رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به امارات با شیخ محمد زاید آل نهیان ولیعهد امارات روی نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت کندهار صحبت کردند و همچنان از دو طرف روی همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کرد.
آقای غنی بار دیگر مراتب تسلیتش را به خاطر کشته شدن دیپلمات های آن کشور ابراز داشت و مدال های عالی دولتی سید جمال الدین افغان را به خانواده های قربانیان تفویض کرد. رئیس جمهور کشور پس از سفر رسمی به امارات متحده عربی شام دیروز به کشور بازگشت است. دروازه شورای ولایتی بغلان بسته شد. اعضای شورای ولایتی بغلان میگویند که آنان این کار را در اعتراض به کشته شدن علمجان مجاهد، یک عضو این شورا، انجام دادند. اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان به رسانه گفت به دولت 10 روز مهلت دادند تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کند. در غیر آن اعتراضاتشان گسترده تر خواهد شد. گفتنی است که علمجان مجاهد هفته پیش همراه با دو محافظش از سوی مخالفین مسلح به قتل رسید. پلیس کابل از بازداشت نزدیک به 300 تن به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف در یک ماه اخیر خبر می دهد. عبدالرحمن رحیمی قماندان پلیس زون 101 آسمایی کابل که روز سه‌شنبه افراد بازداشت شده را به رسانه نشان می داد گفت این افراد به اتهام دست داشتن در سرقت، فروش مواد مخدر، اختطاف و موارد دیگر به چنگ پلیس افتادند. به گفته وی در میان این افراد عبده متهم به قتل و یک گروه 4 نفری آدم ربا نیز شاملند. اما هنوز هم شهروندان کابل از دزدی های مسلحانه، اختطاف و گشت و گذار تفنگداران در برخی ساعات کابل نگرانی دارند. و شماره صرافان سرای شاهزاده کابل میگن تصمیم زود هنگام در افغانستان بانک برای متوقف ساختن چلش بانک نوت های کهنه تاثیرات منفی روی بازار پول گذاشته است. این صرافان اعتراضشان را روز سه‌شنبه به مقام های در افغانستان بانک در دفتر این بانک بیان کردند. این در حال است که حدود دو هفته پیش در افغانستان بانک اعلان کرد که پس از پایان سال روان هجری شمسی بانک نوت های کهنه و یا بانک نوت هایی که روی آن چیز چرب شده باشد و یا هم لابرتیپ شده باشد در بانک های افغانستان قابل تبادله نمی باشد. این بود خبرای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرای منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
اردوی پاکستان می گوید در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان 3 شبه نظامی پاکستانی کشته شدند. بر اساس این اعلامیه، این افراد دیشب در جریان عملیات جستجو در منطقه زرمیلان زخمی شدند و در شفاخانه جان دادند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح یک عضو تیم خبری یک تلویزیون این کشور را در شهر کراچی بعد از آن با ضربه گلوله کشتند که یک موتر پلیس را با بم دستی هدف قرار دادند. بشیر باروهی یک افسر پلیس شهر کراچی گفت کارمندان تلویزیون از سما برای پوشش خبری از حمله بر موتر پلیس راهی محل حادثه بودند که موترشان هدف شلیک افراد مسلح قرار گرفت و یک تکنیکر این تلویزیون کشته شد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بر موتر حامل خبرنگاران تلویزیون سما را به دوش گرفته و در یک اسمس گفته است رسانه ها را به سبب حمایتشان از حکومت و اردو هدف قرار می دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است که مسکو امیدوار همکاری های نزدیک با اداره دونالد ترامپ در موضوع سوریه است. آقای لاوروف این مسئله را قبل از دو جلسه ابراز داشت که قرار است در همین هفته در جرمنی دایر شده و در آن فرصت دیدار رو در روی لاوروف با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون فراهم گردد. لاوروف گفت روسیه با در نظر داشت رویکرد کاملا روشن اداره ترامپ علیه تروریسم بالای ایجاد همکاری نزدیک و مؤثر در مسئله سوریه با آمریکا حساب می کند. روسیه در یک بحث داغ دخیل شده است که در ایالات متحده در مورد صحبت تلفنی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ و سفیر روسیه در واشنگتن جریان دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین امروز گفت مایکل فلن و سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن در مورد تحریمات آمریکا بر روسیه یا امکان از میان برداشته شدن آن صحبت نکردند. مایکل فلن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ قبلاً صحبت با سفیر روسیه در مورد تحریمات بر این کشور را رد کرده بود، ولی بعد از آن که واشنگتن پست از قول بعض منابع گزارش داد که در مورد تحریمات صحبت شده است، فلن گفت به یاد ندارد. همین جمله فلن شک و تردیدها در این مورد را ادامه داده است. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور مستبد ترکمنستان غنی از گاز با برنده شدن حدود 98% آرا برای سومین بار رئیس جمهور آن کشور شده است. کمیسیون انتخابات ترکمنستان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیروز در آن کشور را امروز اعلان کرد. انتخاباتی که نتیجه آن بیش از پیش معلوم بود. خبرنگار رادیو آزادی از حضور کم رای دهندگان در مراکز رای دهی خبر داد.
سایلوچلارن هیچ پرسنتی من هیچ رقیبی نگرفتم.
وی میگوید من شرکت گسترده مردم را در انتخابات مشاهده نکردم. تعداد بسیار اندک بودند. اکثرشان بزرگسالان و یا افراد میان سال بودند. قرار است بردی محمدوف 59 ساله برای 7 سال دیگر رئیس جمهور ترکمنستان باشد. و خبر آخر، بعد از آن که یکی از دیوارهای استنادی در بزرگترین بند آب آمریکا در شمال کالیفرنیا شدیداً تخریب شد، مقامات منطقه به 188 هزار باشنده اطراف همین بند آب دستور دادند محل را ترک کنند. این بود خبرهای جهان و حال هم همکارم حمیرا الکوزی مرور داره به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 12. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 9. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 7. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11.
ساعت 5:10 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان یک عمل غیر قانونی می باشد.
وی می گوید خواست ما از پاکستان این است تا از این عمل دست بردارد و به قوانین و حقوق مهاجرین احترام نماید، همچنان تمام کشورهای دیگر که مهاجرین در آنجاها هستند.
شورای ولایتی بغلان در اعتراض به حادثه قتل یک عضو این شورا درهای خود را مسدود ساخت.
اکنون به اتفاق آرا وکلای مردم بغلان به رسم اعتراض دروازه شورا را که خانه ملت بغلان است مسدود می نمایند.
و امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. در حالی که اینترنت و رسانه‌های تصویری نقش رسانه‌ای پیشگام در جهان دارند، ولی در افغانستان رادیو هنوز هم جایگاه خود را داشته و علاقه‌مندان آن روز به روز افزایش می‌یابد. گزارش خاصی در این مورد خواهیم داشت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهواره در جستجوی انصاف و برنامه خاص اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان یک عمل غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللی میباشد. پاتریسیا گاسمن، پژوهشگر این سازمان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده باید بالای پاکستان فشار وارد نمایند تا از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بردارد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را غیرقانونی خوانده، از سازمان ملل و کشورهای کمک رسان می خواهد تا با آوردن فشار بالای آن کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان جلوگیری نماید. پاتریسیا گاسمن، پژوهشگر این سازمان، روز دوشنبه هنگام نشر گزارش این سازمان در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان از مقامات پاکستان خواست تا به تمام قوانین مهاجرت و کنوانسیون های مهاجرت احترام گذاشته و از اخراج اجباری آنان دست بردارد.
وی میگوید خواست ما از پاکستان این است تا از این عمل دست بردارد و به قوانین و حقوق مهاجرین احترام نماید، همچنان تمام کشورهای دیگر که مهاجرین در آنجاها هستند. وی همچنان گفت که حکومت افغانستان به تعهداتش در قبال مهاجرین برگشته از کشورهای دیگر عمل نکرده است. به اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، همکنون وضعیت مناسب برای مهاجرین عودت کننده در کشور مهیا نیست تا آنان در یک فضای مسئول و بهتر در کشور زندگی نمایند. گزارش نشان می‌دهد که مهاجرین افغان در پاکستان با شرایط خوب زندگی می‌کردند، اما با بازگشت به کشور با نامنی‌ها و مشکلات دیگر اقتصادی مواجه شدند. در این گزارش به نقل از شمار مهاجرین افغان نوشته شده است که پلیس پاکستان با آنان بدرفتاری میکرد و از طرف شب به خانه های آنان داخل شده و آنان را مورد خشونت قرار و با آوردن فشار آنان را وادار مینمود تا آن کشور را ترک نمایند. این در حالی است که سال 2016 میلادی تا کنون حدود 1,000,000 افغان به کشور برگشتند و با مشکلات زیاده مواجه هستند. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها روی اخراج تدریجی مهاجرین تاکید کرده میگوید به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان با کشورهای دیگر در حال گفتگو هستند. حفیظ میاخیل، مشاور بخش مطبوعاتی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر مهاجرین به طور گسترده به کشور عودت نمایند، این وزارت نمیتواند به مشکلات آنان رسیدگی نماید.
اگر مهاجرین افغان به طور گسترده به افغانستان عودت نمایند، مشکلات آنان بیشتر میگردد، زیرا حکومت افغانستان نمیتواند خدمات لازم را برای آنان مهیا نماید. اما اگر عودت مهاجرین به صورت تدریجی و به خواست آنان صورت گیرد، آن وزارت میتواند برای آن ها خدمات لازم را مهیا سازد.
آقای میاخیل میگوید قرار است وزیر امور مهاجرین افغانستان به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در نشست های دو جانبه و سه جانبه در اسلام آباد اشتراک نماید.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان یک عمل غیر قانونی می باشد. اکثریت کسانی که در این اواخر از پاکستان و ایران به کشور عودت کرده اند در سرمایه زمستان وضعیت ناگواری دارند. دقایق پیش صحبتی داشتم با واصل وصال، خبرنگار رادیو آزادی در یک کمپ عودت کنندگان در شرق کابل. او درباره وضعیت این کمپ در بگرامی چنین گفت:
کمپ نزدیک به پارک صنعتی جمعه محمد محمدی است، در ساحه کارتینو و بین ولسوالی بگرامی یک ساحه است. در اینجا کمپ جور شده و در حدود 450 خانواده در اینجا هستند که هم از داخل افغانستان بیجا شدن و هم از کشور ایران و پاکستان به اینجا آمدن.
وضعیت شان شما چطور یافتین دی زمستان دی سرما؟
بله، من که همراه چندین تن اینجا صحبت کردم، بعضی از مسئولین از این کمپ گفتن که وضعیت بسیار وخیم و خراب است و اطفالشان از دست دادن، بعضی اطفالشان به این زمستان و در سرما مردن و کمک های صحی به طور جدی یا ضرورت و نیاز دارن در اینجا و همچنان با مشکل غذا هم مواجه هستن که غذا هم به شکل درست برشان نمیرسه. اطفالشان هم بوت و لباس و همچنان خودشان هم با این مشکل روبرو هستن و میگن که هیچ کمک به این زمستان تا به حال با اینا در اینجا نشده است.
کسانی که از پاکستان و ایران آمدن به این کمپ، اونا اخراج شدند یا چطور بوده قضیهشان؟
بله، اینا میگن که به شکل اجباری از دو کشور بخصوص از پاکستان کشیده شدند و به افغانستان روان شدند. میگه در خانهشان چاپه زده میشد، به پاکستان پلیس گرفتارشان میکرد و بعض اوقات بعض افراد که گرفتار میکرد تا اصلشان پول و پیسه میگرفت و در بدل پول و پیسه یا پس رها میکرد. یا میگفتن که اوقاتشان بسیار تلخ بود با پاکستان و وضعیت بسیار زشت و بد همراهشان در اونجا میشد.
نمایندگان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم در اونجا دیده میشد یا با کسی شما ملاقات کردین دی کم بود یا نبود؟
نه، در اینجا هیچ کسی وجود نداره غیر از این مردمی که در اینجا زندگی میکنن، در این خانه گلی و خیمه هایی که بسیار خراب است، حتی قابل زندگی نیست. دیگه کسی در اینجا از مسئولین هیچ دیده نمیشود و هیچ کس هم در اینجا نیست و یا میگن که در این نزدیکا حتی هیچ کس از این کم دیدن هم نکرده است. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام. لطفا خود معرفی کنین و چه وقت میشه که آمدین، از کدام کشور آمدین به کمپ؟
خب نام ما سیف الدین است، از کارتینا هستیم، در کدام کمپ زندگی میکنیم. چند وقت ما از 17 سال ما همه تو در پاکستان زندگی کردیم، در شهر کویته بودیم. بعد از اونجا بیادر خیلی پولیس وضعیت ما مردم خراب کرده بود، حتی از خانه کسی برای ما نمیتن، کل زندگی ما منجا در بیزی بودم. چند وقت پس پس اجرات کردیم طرف وطن خود که آمدیم اینجا، که وطن خود همی تو زندگی میکنیم. در دیگه هم ولاگه اینجا یک ساگه می تو زندگی کنیم، ما زندگی میکنیم. بخاطر از اینکه چند نفر یعنی پیش همی برد که شد، چند تا اشتوک از دیست دادیم. خانه ما سر ما خانه گلیز دیگه، خیمه زیاد است، خانه گلیز تا بیادر چوب نیست، از اوغا نیست، کاروبار نیست، زندگی نیست. کل زندگی ما که از یادر پیل اینجا از کرده پلان نمیم کارای شما هم آدم میبینه، در دیره خودش میبینه.
بله، ما امیدوار هستیم که صدای شما به گوش مسئولا برسم. مایکروفون در اختیار شما بود. تشکر از صحبتهایتان. تشکر، موفق باشین.
تشکر، خیر، زنده باشین.
خدا حافظ. خدا معرفی کو.
الو آوری.
مشنم. لطفاً خود معرفی کو. چه وقت میشه که اینجا زندگی میکنید این کمپ؟
پینزه کاله گیلی زگاو کم که زندگی کو خاطی ساواله.
امرای کی زندگی میکنید؟ کی از سرپرست خانواده شما؟
کای پامون خود است و بلالمون بیت پاس نکی بیخی از کار است نیزه دست ایبار گرسته بیخیالات خراب است.
مکتب میری یا نه بچی؟
مکتب میره.
در زمستان چی مشکلات عمده است که شما به او روبرو هستین؟
بسیار مشکلات است، نه سخت مواد سخت است، نه خوراک است، بیخی ایتا دل است که نه بود داره نه کالا و خود داره.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای ولایتی بغلان در اعتراض به قتل یک همکارشان دست به اعتصاب کاری زده، دروازه این شورا را مسدود ساختند. آنها گفتند تا قاتلان علمجان مجاهد عضو شورای ولایتی بغلان دستگیر و مجازات نشوند، نه تنها به اعتصاب کاریشان پایان نمیدهند بلکه اعتراضشان را به گونه گسترده تر ادامه میدهند. بشیر احمد غزالی از پلخمری گزارش میدهد.
شورای ولایتی بغلان خواسته هایشان را در قطعنامه که بیشتر هشدار به دولت مرکزی بود به خوانش گرفتند. در بخشی از این قطعنامه که به روز دوشنبه توسط محمد حنیف کوهگدای منشی شورای ولایتی بغلان قرائت شد آمده است:
اکنون به اتفاق آرا وکلای مردم بغلان بر رسم اعتراض دروازه شورا را که خانه ملت بغلان است مسدود می نمایند.
قسمت دیگر این قطعنامه چنین است که اگر تا 10 روز دیگر قاتلین علمجان مجاهد عضو شورای ولایتی بغلان که چند روز قبل ترور شد گرفتار و مجازات نشوند، آنها اعتراضاتشان را قوی تر از حالا که دروازه شورا را بستند ادامه می دهند.
شورای ولایتی بغلان به حکومت مرکزی هشدار می دهد تا مدت 10 یوم تشویش و نگرانی های مردم ولایت بغلان را در بخش امنیتی مرفوع نموده و عاملان قتل وکیل صاحب شهید و سایرین را به کیفر اعمالشان برسانند.
اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان که بغلان را ناامن خواند و خواهان تأمین امنیت در این ولایت شد و افزود:
فضای را در ولایت بغلان ایجاد شد که تمام مردم بغلان در تشویش زندگی میکنند، از شخصیت های گرفته تا بزرگا تا وکیلا تا یک شهروند این شهر.
و شمس‌الحق بارکزی عضو دیگر این شورا گفت: از چنین تهدیدات حراسی ندارند، ولی می‌خواهند بدانند که دولت چرا در گرفتاری و مجازات عاملین آن ناتوان میباشد.
هر وکیل ما شهادت به گردن گرفته و از این شهادت حراس نداریم، از این شهادت ترس نداریم. ما فقط امروز ما آماده به قربانی هستیم به خاطر مردم بغلان و این مبارزه را ادامه میدیم.
شورای ولایتی بغلان 15 عضو دارد و چند سال قبل محمد رسول محسنی رئیس پیشین آن در یک حمله انتحاری کشته شد و در این روزها هم یکی از اعضای دیگر آن علمجان مجاهد که از قماندانان پیشین حزب اسلامی بود به قتل رسید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به رویدادهای مهم منطقه و جهان. عربستان سعودی در 4 ماه گذشته حدود 40,000 کارگر پاکستانی را اخراج کرده است. مقامات عربستان برای اخراج این پاکستانی ها دلایل مختلف ارائه کردند، از جمله کوچک شدن بازار کار در این کشور و تهدیدهای امنیتی که سعودی به آن روبروست. همکارم امید مرزبان در گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزای خبرنگار و نویسنده پاکستانی مقیم لندن پرسیده که خروج 10,000 کارگر پاکستانی از عربستان سعودی چه عوامل دیگر دارد و روی روابط ریاض و اسلام آباد چه تأثیر خواهد گذاشت.
گفته می شود که در اواخر دولت سعودی عربستان در جستجوی این هستند که این افراد پاکستانی که به سعودی عربستان می آید، آیا در مابین این افراد نفرایی که همدردی یا وابسته به داعش هستند یا به القاعده هستند نیستند؟ در این جستجو وقتی که دولت سعودی عربستان یک کمپین شروع کرد که افرادی را دستگیر کند که بیشترشان پاکستانی برآمدند، البته در سابق هم در چند واقعات حملات تروریستی که در سعودی عربستان بودن چند افراد از پاکستانی ها داخل بودن. ما فکر میکنیم که همی وجوهات هستند که دولت سعودی عربستان نگرانی دارند که افرادی وابسته به داعش و همچنان دری اواخیر گفته می شود که کشورهای سعودی عربستان و کویت و دبی افرادی که اهل تشیع هستند و پاکستانی هستند اونا را هم به آسانی ویزا نمیتاد.
یوسف سیسی، نکته دیگه که در این مسئله اشاره شده و علت یکی از عوامل اصلی خوانده شده کوچک شدن بازار کار در عربستان سعودی هست، آیا میتونه این یکی از دلایل باشه یا یکی فکر میکنین مسائل سیاسی بزرگتر پشت پرده هست، مثلا خدشه‌دار شدن روابط بین پاکستان و عربستان سعودی پس از نزدیکی پاکستان با ایران و روسیه؟
یکی از عوامل عمدهشان اقتصادشان هستند. اونا کوشش میکنند که اتکا به افراد غیر سعودی کم شود و مردم سعودی خودی که اقتصادشان روز به روز از خاطر جنگ یمن و شرق میانه به طرف پایین آمدن هستند، اقتصادشان خوب نیستند. اونا کوشش میکنند که افراد خودی کشورشان در کارهای که برای خارجی ها داده می شود و خودشان داخل شود. روابط پاکستان و سعودی اگر که در سابق هم بسیار خوب بودن و همیشه بودن، لیکن بعضی وقت وقتی که ایران و روابط روسیه امرای پاکستان بیشتر می شود، نگرانی سعودی عربستان هم بیشتر می شود. لیکن ما فکر می کنیم که هم دو عوامل اقتصادی و هم چنان نگرانی عملیاتی دولت سعودی عربستان هستند که می خواهد که افراد را از کشور سعودی عربستان بیرون بکشند.
اگر این حرکت عربستان سعودی یک پیام سیاسی برای اسلام آباد داشته باشه، آینده روابط بین ریاض و اسلام آباد شما چگونه می بینین؟
ما فکر میکنیم که ریاض و پاکستان بسیار روابط قریبی و بسیار دوستانه و بسیار صمیمی دارند و شما میدانید که حتی وقتی که صدر اعظم حاضری پاکستان از طرف یک محکمه به حکم اعدام محکوم شد، از طرف بر وقت جنرال مشرف با مداخله سعودی عربستان و دیگه کشورهای عربی و سعودی عربستان رفتند و همچنان گفته میشه وقتی که مشرف زیر فشار محکمه پاکستان میاد، سعودی عربستان مداخله کردن و آنان اجازه دادن که از پاکستان بیرون برود.
سمی یوسفزی خبرنگار و نویسنده مقیم لندن درباره اخراج 10,000 کارگر پاکستانی از عربستان سعودی و روابط دو کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد اینکه چگونه می شود کوریای شمالی را به خاطر آزمایش راکتی تازه‌اش توبیق کرد، بحث و گفتگو می کند. کوریای شمالی به تازگی یک راکت بالستیکی دوربرد را آزمایش کرده است. این نشست به تقاضای واشنگتن، توکیو و سئول که آزمایش راکتی کوریای شمالی را نکوهش کردند برگزار می شود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کوریای جنوبی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا نشست اضطراری را در مورد کوریای شمالی برگزار کند. این تقاضا به دنبال آزمایش راکت بالستیک دوربرد از سوی پیونگیانگ صورت می‌گیرد. آمریکا، ژاپن و کوریای جنوبی این آزمایش راکتی کوریای شمالی را نکوهش کرده و آن را یک تهدید خواندند. سه کشور همچنین ابراز نگرانی کردند که کوریای شمالی احتمالاً به آزمایش‌های مشابه دست زند. یک سخنگوی نمایندگی دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بدون ذکر نامش ناوقت روز یکشنبه گفت که انتظار می‌رود این نشست روز دوشنبه برگزار شود. از سوی دیگر نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت را تایید کرده است. در حال حاضر اوکراین ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. کوریای شمالی اعلام کرده است که راکت دوربرد نوع پوکوکسونگ دو را روز دوشنبه با موفقیت آزمایش کرده است. رسانه دولتی کوریای شمالی گفته است که با توجه به امنیت کشورهای همسایه، این راکت با یک زاویه بلند پرتاب شده و خود کیم یونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی پروسه آزمایش راکتی را نظارت کرده است. اکنون پرسش این است که عکس العمل چین متحد کوریای شمالی در منطقه و یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد چه خواهد بود؟ جنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پکینگ امروز در این مورد بیشتر گفت.
چین با نقض قطعنامه های شورای امنیت از طریق پرتاب راکت ها از سوی کوریای شمالی مخالف است. با توجه به وضعیت کنونی، طرف های زیدخل باید از اقدام های دو جانبه تحریک آمیز که ممکن است سبب بدتر شدن تنش ها در شبه جزیره کوریا شود خودداری کنند. همه طرف ها باید از خیشتنداری کار گیرند و مشترکاً برای برقراری صلح و امنیت کار کنند.
پیش از این پیونگیانگ آشکارا گفته است که برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد و سال گذشته هم دو آزمایش هسته‌ای و یک سلسله از آزمایش‌های راکتی را انجام داده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آزمایش راکتی جدید کره شمالی با مسئله گسترش سلاح‌های هسته‌ای این کشور، اداره جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ را با چالش‌های سخت روبرو کرده است. اداره جدید امریکا از اتخاذ موقف شدید در برابر کوریای شمالی سخن گفته است. اما هنوز اداره ترامپ استراتژی مدون را در مورد این اقدام‌های کوریای شمالی را اعلام نکرده است. هنوز معلوم نیست که نتیجه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوریای شمالی چه خواهد بود. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتیش تعزیرات وضع کرده است، اقدامی که از سوی پیونگ یانگ نادیده گرفته شده است.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که شورای امنیت ملل متحد درباره آزمایش راکتی اخیر کوریای شمالی تشکیل جلسه میدهد. ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و برنامه خاص اطفال را میشنویم و همچنین گزارش خاص به مناسبت روز جهانی رادیو داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی در دیدار با مقامات امارات متحده عرب روی مسائل امنیتی، مخصوصا نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت قندهار صحبت کرده است. دروازه شورای ولایتی بغلان بسته شد. رئیس شورای ولایتی این ولایت می گوید که آنان این کار را در اعتراض به کشته شدن علمجان مجاهد، یک عضو این شورا، انجام دادند. برنامه عملیاتی برای رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی از سوی کمیته مهاجرین مورد تایید قرار گرفت. اردوی پاکستان می گوید در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان 3 شبه نظامی پاکستانی کشته شدند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور مستبد ترکمنستان با برنده شدن حدود 98% آرا برای سومین بار رئیس جمهور آن کشور شد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است که مسکو امیدوار همکاری های نزدیک با اداره ترامپ در موضوع سوریه است. لافروف این مسئله را قبل از دو جلسه ابراز داشت که قرار است در همین هفته در جرمنی دایر شده و در آن فرصت دیدار مستقیم لافروف با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون فراهم گردد. و بعد از آن که یکی از دیوارهای استنادی در بزرگترین بند آب امریکا در شمال کالیفرنیا شدیداً تخریب شد، مقامات منطقه به 188 هزار باشنده اطراف همین بند آب دستور دادند محل را ترک کنند.
تشکر از همکارم زرغون منگل که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
کاندیدان کمیته ملی المپیک امروز رسما اعلام شد. زائر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت وی در انتخابات آینده المپیک اشتراک نمی کند. نثار احمد بهاوی، احمد شاه آشوریان و انجینیر عظیم نیازی از جمله کاندیدان ریاست کمیته ملی المپیک هستند. در این انتخابات نمایندگان المپیک جهانی نیز برای ارزیابی حضور خواهند یافت. این در حالی است که از یک سال بدین سو در افغانستان 3 کمیته ملی المپیک ایجاد شده است که حکومت افغانستان تصمیم گرفت انتخابات را برگزار کند. دوره آموزشی مربیگری درجه ای آسیا در کابل را اندازی شده است. سید علی قاسمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 21 مربی از کابل و سایر ولایات اشتراک دارند. آقای قاسمی افزود این دوره آموزشی به همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا را اندازی شده است. بر اساس معلومات آقای قاسمی، مربیان کشور مدت یک ماه از سوی نادر عربی مدرس فدراسیون فوتبال آسیا از کشور ایران آموزش می‌بینند. و با ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان، تیم سوانسی حریفش را شکست داد و چلسی و برونلی به تساوی دست یافتند. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم فوتبال سوانسی 2-0 لستر سیتی را شکست داد و چلسی و برونلی 1-1 به تساوی دست یافتند. این مسابقات شب گذشته را اندازی شده بود. همچنان قرار است با ادامه این لیگ امشب تیم‌های بورتموند و منچستر سیتی با هم رویارویی کنند.
تشکر از همکارم همیرا الکوزی. دوستان عزیز، جدول برنامه را که میبینم، پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال داریم و قبل از آن گزارش خاص رادیو آزادی به مناسبت روز جهانی رادیو و گزارش هم از تظاهرات اخیر در رومانیا. تظاهرات بر ضد فساد در رومانیا برای 13 روز پیهم ادامه یافت. ده‌ها هزار مظاهرچی مقام‌های دولتی را به فساد متهم می‌کنند و از حکومت چپگرای این کشور می‌خواهند که کنار برود. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
13 روز تظاهرات در بخارست پایتخت رومانیا. ده‌ها هزار نفر خواهان کنار رفتن حکومت هستند. مظاهرچیان شعار سر داده می‌گویند دزدان استعفا کنید. رسانه های رومانیایی گزارش می دهند که شماره مظاهرچیان تنها در شهر بخارست به 50,000 نفر رسیده است. میخائیل یکی از این مظاهرچیان است.
اگر صبر رومانیایی ها سر رسد، چیز مشابه به رویداد سال 1989 رو خواهد داد، اما بدون خشونت.
این مظاهرچی به انقلاب سال 1989 در رومانیا اشاره میکند که در نهایت منتج به فروپاشی رژیم کمونیستی در این کشور شد. تظاهرات بر ضد حکومت نوپای رومانیا 13 روز پیش زمان آغاز شد که صدر اعظم سورین گریندیانو فرمان را صادر کرد که در آن برخی از موارد فساد مالی جرم پنداشته نمی شود. پس از تظاهرات ده هزار نفر، حکومت از اجرایی شدن این فرمان دست کشید. اما این عقب نشینی حکومت ظاهراً پاسخ قناعت بخش به مظاهرچیان نبود. آنها با گسترش دامنه تظاهراتشان شعار می دهند که دیگر بالای حکومت اعتماد ندارند.
امید مرزبان گزارش می داد. امروز 13 فوریه مصادف است به روز جهانی رادیو. رادیو آزادی هم از 15 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اما شنونده های آن مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، کارمندان رسانه های صوتی و صاحب نظران در این مورد چی نظر دارند؟ در گزارش تفصیلی از همکارم تمیم اخگر می شنوید.
قادر جان آماده استیم؟
بله امید جان.
گزارش اول ما از مصطفی است، خب؟
بله، 10 ثانیه.
یادمونه را صدای غنی رو در اول برنامه میریم.
بله، 5 ثانیه، 4، 3، 2، 1 رفتیم.
سلام و روز بخیر، به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و جهان.
هرچند که اخیراً بازار رسانه‌های تصویری و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان گرم می‌باشد، اما رادیو هنوز هم علاقه‌مندان و شنونده‌های خود را در قریه‌ها و نقاط دوردست دارد. رادیو آزادی هم از 15 سال به این سو در امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مهمان شنونده‌ها، نشست‌ها، خانه‌ها و موتورها در افغانستان می‌باشد که در همه تنهایی‌ها یار و همدم افغان‌ها بوده است. اما آیا شنونده‌ها از آن راضی هستند؟
کارگر هستم غزنیوال. این رادیو بدون کمکار، بدون اینکه اخبار را تحریف کرده باشد، بدون هر نوع تعویض فعالیتش بی‌نام داشت. خالد اسلام الدین زاهوش از تخار هستم. رادیو آزادی یگانه مرجع خبررسانی محسن که یگانه رادیوی همیش درد دل مردم گرفته با شادی ها، همیش شادی های مردم را، درد مردم را به گوش جهانیان انعکاس داده.
من عالم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. یک رادیوی خوبی که در جهان بسیار شنونده داره رادیوی آزادی است. ما از همه پروگرام های شما آگاهی داریم، بسیار پروگرام های جالب. همین رادیو شما در نظر ما خیلی با کفایت است، خیلی ما بالای رادیو اعتماد داریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته برای ارائه خبر، گزارش ها و معلومات تازه، دقیق و بی‌طرف برای خدمت به افغان ها مصمم است. رادیو آزادی راه اندازی برنامه های هفتوار تعلیمی، تفریحی، آموزشی، سیاسی، پروگرام های اختصاصی برای حل مشکلات مردم و بعض های زندگی را جزء مسئولیت های خود خوانده و با در نظر داشت کیفیت و کمیت آن کار می کند. از طریق همین برنامه ها مسئولین به کاستی هایشان پی برده و مشکلات مردم حل شده است.
می آدم بر می گرده برای من میگه 3 روز وقت داری زن طلاق بتی و گنی می کشمت به دریای شلگر می پرتم. ما مجبور شدیم که اوی آدم بسیار زورمند بود و اوجا پرسان نمی شد، کابل آمد.
شاگرد نمی تونه که به شکل درست در کانتینر یا در روی خیمه یا در روی زمین آموزش ببینه. امیدوار هستم که دولت در این زمینه
توجه خاص داشته باشه.
امیال برفوری بسیار چیز است، پاکاری با شدت آخر جریان داره، اما در این زمان کیلومترها هست دیگه، هیچ کدام خدا نخواسته کوتاهی نبوده و کمبودی، فقط یکی بس امکانات است و بیشتر رو بر شما گفتم میره ما میپذیریم.
سید کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تبریکی روز جهانی رادیو به کارمندان رادیو آزادی چنین افزود:
آزادی رادیو لکه سنگی چه ده نوم نه ترگندگی دی بیان په آزادی کې.
وای میگوید رادیو آزادی طوری که از نامش پیداست در راستای آزادی بیان، تطبیق دموکراسی، رسانیدن صدای مردم و دولت به طور آزادانه کار کرده است. اکثر برنامه های رادیو آزادی اگر در بخش صحت و تعلیم است و یا هم مسائل اجتماعی با در نظر داشت کلتور، فرهنگ و افغانیت بوده است. رادیو آزادی نه تنها از طریق رادیو بلکه گزارش ها، برنامه ها، ویدیوها و مصاحبه ها را از طریق وبسایت و فیسبوک خود نیز با مردم شریک ساخته و از همین طریق متن مکمل اخبار روزانه را به دسترس مردم قرار داده است. وبسایت رادیو آزادی امروز میلیون ها بیننده و صفحات اجتماعی آن به همین اندازه علاقمند دارد. محمد زرین انزور، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در بخش رادیو تجربه کاری زیاد دارد، در مورد نشرات رادیو آزادی چنین می گوید:
آزادی رادیو په افغانستان کې لډیرو مهمو رسنایونه ده او
وای میگه رادیو آزادی یکی از رسانه‌های مهم در افغانستان است و وظایفی که یک رسانه دارد آن را به طور اساسی آن انجام می‌دهد. افغان‌ها آن را در پایتخت، ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و قریه‌ها می‌شنوند و رادیو آزادی به آنان اطلاع رسانی می‌کند و خوشبختانه که به طور دقیق آن را می‌رساند. از سوی دیگر حامد عبیدی، استاد پوهنزای ژورنالیسم پوهنتون کابل و عضو کمیسیون رسانه‌های گروهی، می‌گوید رادیو آزادی در نشر خبرها و گزارش‌هایش بر علاوه سرعت بر دقت نیست توجه زیاد داشته و به همین دلیل از اعتماد والای میان مردم برخوردار است.
بیشتر رادیو آزادی دقت من رعایت کرده. شما میفهمین که مسئله سرعت و دقت در کار خبرنگاری بسیار زیاد مهم است. بعض از رسانه ها به خاطر از اینکه خبر زود نشر کنن سرعت رعایت میکنن، دقت مد نظر نمیگیرن، بنام دقت قربانی سرعت میکنن و بعض اوقات هم خبرای را که نشر میکنن نادرست میباشه و جایگاهی را که در جامعه باید بعد از برن متاسفانه و جایگاه را به دست آورده نمیتونم.
بر علاوه این همه، برخی اوقات اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی برای اصلاح از سوی استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی و یا هم افراد صاحب نظر مورد انتقاد هم قرار گرفته است. کارمندان رادیو آزادی از 15 سال به این سو بر علاوه مسئولیتشان، نظر به عشق و علاقه‌ای که به مسلک خود دارند، تلاش کرده اند تا برنامه ها را در تفاوت خوب با دیگران تهیه کنند. در کنار ستودن کارمندان کنونی، یاد همکاران که اکنون با ما نیستند را نیز تازه می کنیم که شنونده ها با در نظر داشت خدماتشان به مزار آنان کلیدهای گل را گذاشتند. عبداللطیف جلالی، زبیر اجمن، حسیب شهید و جاناقا الکوزی همکاران رادیو آزادی بودند که هنوز هم صدایشان در دلهای مردم جاودان باقی مانده است. هاشم محمد، مسئول نشرات رادیو آزادی برای افغانستان، در مورد فعالیت 15 ساله این رادیو چنین می گوید: وی میگوید ما توانستیم تا روزانه همه معلومات مهم را جمع‌آوری کرده و به سمع مردم برسانیم. ما به این باور هستیم که داشتن معلومات حق مردم است و مردم برای تصامیم روزمره ایشان به معلومات نیاز دارند. آقای محمد این دستاوردها را تلاش‌های خستگی ناپذیر همکاران رادیو آزادی در دفتر مرکزی می‌خواند. هاشم محمد مشکلات امنیتی را یکی از چالش‌های فرارای ژورنالیستان در رادیو آزادی و دیگر رسانه‌ها در افغانستان می‌خواند و از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا در زمینه امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها توجه بیشتر داشته باشند.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ما نه وایسته دارم، نه زور دارم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف.
برق یکی از نیازهای اساسی باشندگان هر کشور است. اما در افغانستان باشندگان مناطق مختلف به خصوص برخی از مناطق پایتخت این کشور با وجود تلاش های حکومت هنوز هم از نور برق محروم بوده و شبهایشان را بدون داشتن برق سپری می کنند. در برخی موارد دیده شده است که پس از یک سلسله تلاش ها در مناطق کار برق رسانی به مشکل مواجه شده و دوباره به آن توجه نشده است. امیر محمد باشنده ناحیه 16 شهر کابل است که میگوید از 15 سال به این طرف برق ندارند و در حالی که یک بار کار برق رسانی در منطقه شان آغاز گردید اما این روند دوباره متوقف شده و کسی به آن توجه نکرده است. بیاید در این مورد با سخنان امیر محمد باشنده ناحیه 16 شهر کابل گوش بدهیم که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام ما امیر محمد است. نزدیک حوزه 16 قب زدیم، 100 متر مسافت در نزدیک حوزه 16 ما داریم. مشکل ما این که برادر دو سال میشه، تقریبا 3 سال دیگه سامانش رسیده آمدن امیر دبهار امیر پایه را استاد کدن، چیزی لینا را تیر کدن، فقط 3000 متر لینی ما کم چی دیگه جای ما را ما دو طرف سرک چیز دو طرف سرک بالا زیر یا زیر گرفت خواهی سر او تعمیرها را و نبرق میتا ما مال دیبا متر با 3000 متر.
اصلا سایه تان بنام چی یاد میشه و پار سال وقتی که لاینا برشان
اصلا سایی ما پروژه خلای زمان خان است.
چقدر خانه است که برق ندارین؟
تقریبا 1200 خانه است.
حالا شما وقتی که لاینتون کم بود کرد پس از این که اونا گفتن که ما دیگه لاینا میاریم باز دیگه مراجعه نکردین به خود ریاست
برق؟ ما رو چند دفعه رفتیم یک دیگه بافت ما رو نکدو بس همت رو مانده اینه بیا اگر نیست بیا ببینه که چطور
است. چرا منطقه شما را نیمکاره ایلا کردن و دیگه جایا را رفتن کارش را پیش میبرن؟
میگم دیگه من نمیفهمم که چرا کار ما را من او دیگه جای و نرفته او طرف سرک خیلی رفته او تعمیر را پایش ایستار کرده و رهنا شتیر کرده چیزی را برق داده چیزی مانده.
از چند سال میشه که شما در این منطقه زندگی میکنین و برق ندارین؟
15 سال میشه که زندگی میکنیم و برق نداریم.
حالا شما وقتی که به شرکت برشنا رفتین مشکلتان را گفتین براتون چی میگه؟
برای ما این روز فردا میگه دیگه این روز فردا این در این شش ماه گذشت که باز نامدن یا خواست ما این کسی ازار میتر رای نبیاره و ترانسفرمر بارا بایاره استال کنه صندوقه از در اینجا موجود است و پلدار از کنتر میتر ما غریب هستیم نداریم نیه برادر خانه ما چیز خامد در ما نمیتر.
ما پس از شنیدن مشکل امیر محمد موضوع را با ریاست برق کابل در میان گذاشتیم و از رئیس این ریاست پرسیدیم که دلیل به تأخیر افتادن کار برق رسانی برای باشندگان ناحیه 16 چی بوده است. محب الرحمن رئیس برق کابل در پاسخ به مشکل امیر محمد باشنده ناحیه 16 شهر کابل چنین گفت:
یک سال است که این سال پیش برای زیاد جنس خریدن لاین خریدن و لاین اینجا که میآید متر نمیشه برابر نمیشه واسه برابنده است و این بارابنده را این مردم هم ورخطایی کرده و سرگروپ هم به خاطر از این که کار زود خلاص شده یا را بار کرده و برده. شش ماه هشت ماه از این موضوع میگذره، شش ماه بعد هشت ماه بعد اینا لینکشی را شروع میکنه، زمانی که لینکشی میکنه دیگه اونجا متراش معلوم میشه که در 3000 متر لین کم بوده. یعنی هم وعدمی که لین آورده او لین کم آورده بود. در وقت زمان خو ما نبودم، خو زمانی که آمدم که این موضوع زی مردم پیش ما آمدن یک بار دوبار باز ما مو قرارداتی را خواستم برش گفتم که لاینشانه بته برای ما یک روز وقت داد، گفت ما فقط یک روز وقت برای ما بته ما سبا لاینشان میتیم.
اما از این موضوع خطابار تقریبا نزدیک به یک سال میگذرد، چرا این قراردادی تا فعلا کار اجرا نکده؟
و قرارداتی از پیش ما یک روز وقت خواست در پیش روی از یا برو بروشان کردیم از او به حال بس برای ما پس نامده و ما فکر کردم که برو از قراردادی لینش را گرفتن.
حالا یعنی اینا بعد از این که شما قراردادی را سرش فشار آوردین پس دوباره خود از این قراردادی را تعقیب نکردین از طریق ریاست برق کابل که آیا این کار انجام داد نداد و یا خود از این مردم دیگر نزدتان مراجعه نکرد که کار ما تابعه؟
هیچ مراجعه نکرد، نه برای ما دیگر نامده و یک روز آمده بودن سه چهار نفر بودن و بالاخره ما قراردادی را کتشون برو کردیم به دفتر خود و در دفتر ما قناعت کردن، گفت یک روز درشان وقت میتیم بیاره. بعد از او باز نامده نی قرار داتی پیش ما آمده و نی خودی نفر.
حالا چقدر وقت میشه از این مسئله که دیگه پیش شما مراجعه نکردن؟
از همون روزی که کلاتی و یه آمده بود گفتانه میتونم که دو ماه پیش بود دو ماه میشه.
خب پس راه حل چی است؟ این مردم چی بکنن؟ یعنی نزد شما مراجعه بکنن؟
که مراجعه نکنن ما چی خبر میشیم؟ که چی مشکل داره؟ که برای ما مراجعه بکنن ما دوباره قراردادی رو برشان میخواییم و برش فرجه که لینه برشان تسلیم نکده از پیش تعهد میگیریم که باید لینه برش تسلیم بکنن.
یعنی انشالله حتما به مشکل از این رسیدگی خواهد شد. در این بخش برنامه توجه کنید به شکایت عبدالرحمن سرپرست مکتب نسوان غین ولسوالی نجراب که با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است، ما صد ما شش شعبه داشتیم، در شش شعبه دو بس معلم داشتیم. این دو بس معلم ما کفایت نمی کرد، البته پار سال، پرار سال، چند سال دیگه هم عقل زیامه معلم گرفتیم. برای از عقل زیامه می دادن، به امرای ما گرد یک جای تدریس می کردن. دو دوران فارغ دادیم صد، عظمی چیز مکتب نسوان. امسال که شد، امسال ناگهان از درمای میزان. برای ما مکتوب آمد که چیز منطقه نامن است، سنفان یاری نیستن. البته هیچ کس بازرسی هم نکده، از طرف نمیدانم چه قسمی شد. برای ما مکتوب آمد که سنفان یاری نیستن، پیسه را دوباره پس به بانک تحویل کنید، اسد و سنبله را به بانک تحویل کنید. ما اسد و سنبله را دوباره به بانک تحویل کردیم، میزان و اقرب و قوس اقرب ای را حواله نکدن، بلکل قابل حواله نمی باشه. پیسه ما را حواله نکرد دوباره. بالاخره نتایج وقت نتایج شد، نتایج ما را از صنف اول و دو و سه را قبول کرد، چار و پنج و شش را قبول نکرد. این چار و پنج و شش همی تو بید سرنوشت. بالاخره ما دیگه خلاصه نه دیگه مکتب ایجا نزدیک است هم جوال که ویجا بران، نه دیگه ایجا نتایج برشان جور شد، این همی تو بید سرنوشت ماندن.
ما در برنامه های بعدی این مشکل را نیز به بررسی گرفته و آن را با مقامات وزارت معارف در میان میگذاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل امیر محمد باشنده ناحیه 16 هم شهر کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت دریافت رای حل آن شما را همکاری کنیم. شما فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه با شما را تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم که تا با ساعت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. و موضوع برنامه این هفته ما در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید می باشد. و دکتر صاحب متولی یونسی، دکتر در بخش اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب، در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید بر ما و شنونده ها بگویید که چی گونه یک مرض می باشه؟
تعریف امراض تنفسی تعریف مختلف وجود داره، ولی به صورت عام گفته میتونیم هر مرضی که از بینی گرفته تا حنجره و بالاخره تا ششها در نزد اطفال به وجود میاد، ای با نام امراض تنفسی یاد میشه.
دکتر صاحب، عوامل در چی است که در سیستم تنفسی اطفال مشکل به وجود میآید؟
عوامل امراض تنفسی در نزد اطفال مختلف است و بسیار زیاد است، ولی به صورت عموم میتونیم که آنها را به دو کتگوری یا به دو گروپ تقسیم کنیم. یکی امراض میکروبی است که در قسمت میکروبا، باکتریا و ویروس ها و پرازیت ها و عوامل دیگه که از عوامل غیر میکروبی است. غیر میکروبی مثلا گازات است، مثلا دود و گرد و خاک، و عوامل امراض الرژیک است، الرژی یعنی حساسیت است. اینه باعث عامل عمده امراض تنفسی نزد اطفال میشه.
دکتر صاحب، هر تکلیف و مریضی از خود علایم و نشانه هایی دارد. در رابطه با علایم امراض تنفسی بر ما کم معلومات بدین.
معمول ترین اعراض در نزد اطفال عبارت از سرفه می باشه. در پلوش میشه که مریض تب داشته باشه، مشکل تنفسی داشته باشه، تنفس سریع داشته باشه، یعنی بسیار زود زود نفس میکشه که ایره به اصطلاح عام نفسک زدن میگه. اطفال نارام میباشن. اطفال بزرگتر میتونن که از درد سینه شکایت کنه، درد گلو شکایت کنه، سردردی شکایت کنه، به صورت عموم سرفه، مشکلات تنفسی، نفس تنگی به مشاهده می رسد.
امراض که بیشتر در سیستم تنفسی اطفال به وجود می آید چی می باشه؟
امراض معمول در نزد اطفال در سیستم تنفسیشان ریزش سرفه می باشه که در مردم عوام امی مرضم حتی سینه بغل میگن که این اصطلاح درست نیست برای تنفس، برای آفات سرماخوردگی یا هوارستگی که ما ایره میگیم که سرفه و ریزش و سینه بغل نیست. امراض معمولی که در نزد اطفال به وجود میاد سینه بغل است. زیاد این مرض کشنده است که سینه بغل عادی به سینه بغل شدید تبدیل میشه که هم یکی از امراض عمده نزد اطفال است، سینه بغل شدید. یعنی به صورت عموم سه نوع مرض در نزد اطفال در سیستم تنفسی بسیار معمول است. یکی سرفه و ریزش است، دیگه سینه بغل است و سوم سینه بغل شدید.
در رابطه با تداوی امراض تنفسی که در نزد اطفال هست بر ما بگویین.
طوری که قبلا گفتم که امراض معمول تنفسی در نزد اطفال از یک هوارستگی گرفته تا سینه بغل و سینه بغل شدید می باشه، هر مرض برای خود تداوی به خصوص خود داره. مثلا در شروع اگر طفل مصاب به یا مبتلا بر سینه بغل نباشه و تنها سرفه و ریزش باشه، برای طفل باید مایعات گرم داده شود. اطفالی که کمتر از 6 ماه است و با شیر مادر تغذیه میشه که از شیر مادر برش به دفعات بیشتر به زوزو داده شود، و اطفالی که سنشان بعد از 6 ماهگی است برای اونا میشه که مایعات گرم مثلا چای شیرین، شروع ترکاری، یخنی، این چیزا داده شود به خاطر آرام ساختن درد گلو، سرفه و حتی تب. اگر تب طفل بسیار بلند باشه، در صورتی که دسترسی به مرکز صحی محدود باشه، یعنی امکانش نباشه که طفل پیش نزد دکتر برده شوه یا مرکز صحی، در خانه میتونیم که از دوای برای سردردی مثلا پاراستامول استفاده شوه. ولی در صورتی که مرکز صحی نزدیک باشه و دسترسی به مرکز صحی خوب باشه، حتی برای تب بلندم میشه که از مرکز صحی کمک خواسته شود، طفل نزد دکتر برده شود. در قسمت سینه بغل وقتی که طفل تنفس بسیار سریع یا بسیار زود تنفس میکنه باید نزد دکتر برده شود. دکتر تصمیم میگیره که در کدام تصنیف یا در کدام طبقه بندی طفل شامل کنه و تداوی به خصوص امو مرض برش توصیه کنه.
چگونه میتونیم از امراض تنفسی که نزد اطفال به وجود میاد جلوگیری یا پیشگیری کنیم؟
بسیار خوب، راه های مختلف جلوگیری از امراض تنفسی وجود داره که اول مراعات حفظ صحه فردی یا شخصی است. دستان طفل باید شسته شود، نظافت بدن طفل مراعات شود، واکسینه طفل به وقت و زمانش تطبیق شود، تغذیه طفل بسیار مهم است، هرگاه مقاومت طفل بلند باشه به امراض تنفسی مصاب نمیشه یا بسیار کم مصاب میشه. گفتم که واکسین فعلا از طریق تمام مراکز صحی واکسین یک نوع از سینه بغل تطبیق میشه که این هم بسیار ارزش خاص خود داره به خاطر از اینکه از یک نوع کشنده سینه بغل جلوگیری میکنه، و به خاطر وقایع چون در فصل زمستان این امراض زیاد با وقوع میپیونده، از این خاطر باید در اتاق جریان مناسب هوا وجود داشته باشه. به خاطر از اینکه اطفال وقتی که مصاب میشه به امراض تنفسی، اینا برای اکسیژن یا برای هوای پاک آزاد ضرورت می داشته باشن. بنان هرگاه در اتاقهای یا در خانه هایی که اطفال وجود دارن هوا به اندازه کافی تازه نباشه، اطفال بیشتر مصاب میشن. چون در فصل زمستان اعضای خانواده اکثرا در یک اتاق جمع میشن و ازدحام زیاد میشه، اکسیژن یا هوایی که به طفل ضرور است برش نمیرسه. ما باید کوشش کنیم که برای طفل زمینه هوای تازه را مساعد بسازیم و از گرد و خاک، از دود زیاد، از سیگرت کشیدن در داخل منازل از این جلوگیری کنیم به خاطر از این که برای اطفال بسیار مضر است.
دکتر صاحب، پیام شما به او خانواده هایی که اطفالشان به این مریضی دچار میشن و یا نکاتی که شما یادآور شدین به او توجه جدی نمی کنند چی می باشه؟
اطفال خانواده و اطفال کشور اندسازان کشور هستند، باید در قسمت صحت از اطفال خود بسیار زیاد توجه کنند فامیل ها، و اطفال خود در صورتی که مصاب به سرفه و ریزش میشه و زکام و ریزش میشه نزد دکتر ببرن تا تشخیص صحیح صورت بگیره، تداوی منظم صورت بگیره. در صورتی که طفل ضرورت به فرستادن به مراکز صحی بالاتر ضرورت داشته باشه به خاطر بستر، که اونا را به مراکز مربوطه بفرستن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، در اخیر برنامه قرار گرفتیم و تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.